بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری 22 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. المستعین انه خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد آیه شریفه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه بود. خب معانی مختلفی که در مورد این آیه شریفه اسراعت کردیم. یکی از این معانی که تو کتاب های تفسیر هم ذکر شده این هست که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه در واقع ادامه و انفقو هست و تهدید کننده مقدار انفاق هست و حد انفاق رو تعیین کنه. این خیلی معنای مناسبی هست برای آیه، نمیخوام متعین بگم ولی خیلی با آیه تناسب داره. قبلش هم بحث جهاد رو که مطرح میکنه آیه شریفه، محدوده جهاد رو از جهت منتهایلی جهاد، این که جهاد تا زمان رفع فتنه است، بعد از رفع فتنه نباید ادامه پیدا کنند. در بعضی اماکن مثل مسجد الحرام و اینها جهاد نباید انجام بگیره. در بعضی از زمانها مثل اشهر حرم، اشهر حرم نباید انجام بگیره. با قید و قیودات جهاد اینها رو بیان میکنه. این هم کاملا متناسب هست که اینجا هم انفاق رو که تعیین میکنه بیان کنه که این انفاق نباید در حدی باشه که انسان رو به هلاکت بندازه. البته اون معنای دیگه‌ای هم که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه مراد این هست که بدون عده و عده جنگ نکنید، اون هم از این جهت مناسبه. یعنی در واقع ادامه هر دو قطعه آیه است. آیه شریفه اینجوری معناش میکردیم، میگه جهاد کنید، برای جهاد مقدمات فراهم کنید، بدون فراهم کردن مقدمات و بدون زمینه غلبه اقدام همینجوری نکنید، بدون باید زمینش فراهم باشه بعد اقدام کنید. اگر شما بدون انفاق کردن در حال جهاد بخواهید جهاد رو انجام بدید، این درست نیست. کلا آدم حق نداره با دستان خود خودش رو به هلاکت بندازه. خب اون هم معنی مناسبیه، اون هم در واقع محدود کردن جنگه. میگه جهاد باید در یک محدوده خاصی باشه. اینم در واقع بازم مکمل همون بحثای سابق هست، اینکه شما جهاد در بعضی اماکن نباید بکنید، در بعضی از ازمنه نباید بکنید، تا یه حدی باید جهاد کنید، با یه شرایطی باید جهاد کنید. اینم در واقع بیان شرایط جهاد هست. اینم معنای خوبیه. اگر جدا بگیریم طبیعتا معنای این معنا معنای مناسبی داره.
ولی جدا بگیرون و تهلکه معنا داره اصلا؟ یعنی
آره دیگه، یعنی زیاد همه اموالتون رو انفاق نکنید. چی؟
تهلکه یعنی چی؟ من اموالم همون رو یعنی به تهلکه.
آره دیگه، یعنی خودت رو هلاک کردی دیگه. به هر حال برای زندگی انسان مال میخواد. اگه قرار بشه همه زندگی تو بخشی دیگه خودت چی؟
اگه کار کنم میگم تهلکه
کنم چه تهلکه. خودش به تحرکه انداخت.
در مورد مخصوص هیچ معنای منفی چیزی بار نشده که بخواد مثلا اگر
معنی منفی دیگه. آره دیگه، شما همه مالت انفاق کردی دیگه.
نه یعنی خصوصیت تو خودمون تحلوکه نیست که مثلا در راه خیر خدا کشته.
نه تحلوکه یعنی شما تمام نه کشته شدن نیست، هلاک شدن.
هلاک
شدن برای به خاطر اینکه مال نداری دیگه. دیگه مال نداری دیگه. اون آیه شریفه فلا تبسطها کل البس فتق ادم ملومن محصورا که مال تمام مالتو بخشیدی، حالا دیگه چیزی نداری که ملوم محصور قرار گرفتی. خب حالا ارز کنم این دو معنای خیلی مناسبی هم هست. ارز کنم خدمت شما اون معنای این که این آیه در مورد مطلق انفاق هست، نه خصوص انفاق در راه حج، نه در راه جهاد. اون یه روایتی هم در زیرش وارد شده بود، روایت حماد لحام. خب این روایت حماد لحام عمده، خب روایت شد دیروز خوندیم، بحث سندی داره که این حماد لحام رو آیا میشه توصیح کرد یا نمیشه توصیح کرد. حماد لحام، دو نفر به نام حماد لحام تو کتاب‌های رجالی از اصحاب امام صادق شمرده شدن، یکی حماد ابن بشر لحام، یکی حماد ابن واقد لحام. شاید حماد ابن واقد لحام معروف‌تر باشه، شاید اینکه آقای خویی متمایل هست به اینکه حماد لحام منصرف به حماد ابن واقد لحام باشه. خب بعضی جاها شاید مجموعاً این حماد واقد بعضی روایات رو بشه استظهار کرد حماد لحام رو که مراد حماد ابن واقد هست. حالا بعد عرض میکنم حالا آیا حماد ابن واقد لحام توثیق داره یا نداره. مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه بر رجال میرزا دو تا قرینه رو به عنوان قرینه توثیق ذکر کرده، حالا هر دوش رو نحوه استدلالش هم ذکر نکرده، یکیش رو تعبیر کرده فیه اشعارون به وساقته، یکیش رو هم فقط خود قرینه رو ذکر کرده دیگه ادامه نداده، با یه فتنبل بحث تمام کرده. اون قرینه اول دوباره جعفر ابن بشیر بجلی به دلیل اینکه در شرحال جعفر ابن بشیر بجلی گفته شده رواهن سقاط و رواهن مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن که این مطلب که نه هم کبرویان اشکال داره هم صغرویان، اما کبرویان به دلیل اینکه ما قبول نداریم مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستن، صغرویان هم تو اصل کتب عربه ما به نوبت جعفر ابن بشیر از حماد ابن حماد لحام برخورد نکردیم. عرض کنم خدمت شما این مطلب آقای خویی. حالا بحث کبروی قضیه در جای خودش باید بحث بشه. ما اینو پذیرفتیم که مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستن و این ملازمه هم نداره که روان ثقات اگر در مقام این هم باشه که فقط از ثقات نقل میکنه، لازمش این نیست که در قطعه دومه و روان مراد خلاصه حصر باشه. اینو بحثشو در جای خودش گفتیم که ما از روان استقاد حصر میفهمیم، هرچند از روان حصر نفهمیم. اما بحث سغرویش رو من مای خویی هم اشاره فرمودن که جعفر ابن بشیر در کتب اربعه از حماد لحام روایت نمی کنه، از حماد مطلق روایت داره که مراد از حماد مطلق هم به قرائن موارد مکرری که وجود داره حماد ابن عثمان هست یا جعفر ابن بشیر، خیلی ازش هم دیده مشایخ اصلیه جعفر ابن بشیر حماد ابن عثمان هست، بنابراین که نه وجهی نداره که ما اینجا حماد مطلق رو به حماد لحام حمل کنیم. اما خب همچنان که کلام مرحوم آقای خویی هم اشاره شده، میگه در کتب اربعه روایت نداره، موجب رجال آقای خویی هم روایت کتب اربعه رو استقصا کردن، در غیر کتب اربعه روایتی وجود داره، در اعمالی صدوق مجلس 47 حدیث 13 جعفر ابن بشیر البجلی قال حدثني حماد بن واقد عن الصادق جعفر ابن محمد، این روایت وجود داره. و البته این روایت استدلال بهش دو سه تا مقدمه میخواد که باید دو سه تا مقدمه تکمیل بشه تا بحث تکمیل بشه. یه مقدمه این هست که ما بگیم که حماد لحام منصرف به حماد ابن واقد لحامه، یک. خب حالا اینو یه مقدار باید بررسی کرد. من عرض کردم آقای خویی متمایل هست شایدم بشه، بله، اصلا حماد ابن بشر واقع لحام هیچ در روایت واقع نشده، حماد ابن بشر لحام هیچ در روایت واقع نشده، بله، نه حماد ابن بشر با قید بشر، حماد ابن واقد نگار یک دو تا یک دو مورد حماد ابن واقد داریم، تصریح به اسم پدر تک و توک هست، ولی حماد ابن بشر اصلا نیست. حماد ابن واقد تک و الان شما اگه ببینید حماد ابن واقد لحام یکی عرض کنم حسن ابن علی ابن فضال و حماد ابن واقد لحام می جایی بود، حماد لحام خالی هم می جایی بود،
شهرتش از کجا
در همین یک تک و توکی حماد ابن واقد لحام تو اسناد واقع شده،
حالا
همین تک و توک هستش، این تک و توک این که اصلا حماد ابن بشر واقد تو هیچ سندی نیست ولی این تو بعضی اسناد هست، این رو که اندن شاهد قرار دادن. حالا این رو بله
تو کتب
فرمود کجا؟ تو کتب اصلا کلا حماد ابن واقد کتب
کتب
اربعه کتب نه حماد ابن واقد کافی جلد دو صفحه
حسن ابن علی حماد ابن لحام حماد لحام
حماد ابن واقد خالی رو بزنید کافی جلد دو صفحه 218 که من دارم حماد ابن نه حماد ابن واقد
الفلام نداره واقد
نه نه هر دوش تو اصحاب الصالح مهدی
جلد دو صفحه 218 حسن ابن علی عنه عن احمد بن محمد عن حسن ابن علی حسن علی فضال عن حماد ابن واقد اللحام،
بله دیگه.
یکی هم جلد 4 صفحه 53
کیه
ده تومن اصحاب عن احمد بن محمد و سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن یونس ابن یعقوب عن حماد بن واقد اللحام
که خب همین خود روایت مورد بحث ماست.
آره دیگه هم نیفی هم امالی که فهم بودید،
بله،
جعفر بن بشیر
دیگه جوه دیگه انگار نیست، بله. همین تک و توکه، همین موارد تک و توکی که اینم دو مقدمه. مقدمه سوم این که راوی جعفر ابن بشیر از حماد ابن واقد لحام روایت کنه، از کردم باشیم چیم، یکی این که مراد از حماد لحام حماد ابن واقد لحام باشه، یه مقدمه. این مقدمه از این جهت لازم هست که در روایت مورد بحث ما ولو در نسخه چاپی حماد ابن واقد لحام نسخه چاپ اسلامیه ولی در نسخه خطی بنواقد نداره، حماد لحام خالیه. و این بنواقد به نظر میرسه که زیادی تفسیریه ای باشه که داخل متن شده. حالا این زیادی تفسیریه گاهی اوقات راوی حماد لحام رو که میبینه مراجعه میکنه به کتب رجالی، حماد ابن واقد لحام رو میبینه، تو ذهنش حماد ابن واقد لحام میاد، همون رو مینویسه. یا گاهی اوقات تو حاشیه بن واقد رو به عنوان اضافه تفسیریه ذکر میکنه و این اضافه تفسیریه در نسخ متأخر به توهم اینکه قسمتی از متن هست داخل متن میشه. اینا هر دو جهتش احتمال داره. خب پس بنابراین چون بن واقد در نسخ معتبر نیست، ما باید اثبات کنیم که مراد از حماد لحام حماد بن واقد لحام هست و خالی از سختی نیست. عرض کردم ولو حماد بن بشت لحام در اسناد هیچ واقع نشده، حماد بن واقد لحام هم یه جا وارد شده. خیلی حد کلن از بنواسش هم اینقدر نیست که بشه خیلی اثبات کرد. پس یه بحث اینه که یه مقدمه اینه که حماد لحام مراد حماد ابن واقد لحام هست. یک نکته دوم این که هم جعفر ابن بشیر از حماد ابن واقد لحام روایت کرده باشه. این مقدمه دوم هم چندان تام نیست، چون هر چند ما در عملی صدوق آدرس دادیم که جعفر بن بشیر از حماد بن واقد روایت میکنه، ولی اولا دو تا ممکنه اشکال اینجا مطرح بشه. اون اینی که این حماد بن واقد لحام یا حماد لحام جزء مشایخ حماد ابن عثمانه. حماد لحام جزء مشایخ حماد ابن عثمانه و این احتمال وجود داره که اینجا سخت رخ داده باشه، چون جعفر ابن بشیر روایتش از حماد ابن عثمان خیلی زیاده. احتمال داره از این حماد به اون حماد پرش رهن کرده باشه، فقط اینجور بوده: جعفر ابن بشیر البجلی قال حدثنا حماد ابن عثمان عن حماد ابن واقد، از این حماد به اون حماد قلم ناسخ پرش کرده باشه و اینها رو در چیزهای غریبی مثل روایت جعفر ابن بشیر نفی احتمال سقطی که کاملا طبیعی هست این رو نمیشه نفی کرد. خلاصه مقدمه دوم این که در سند سقطی رخ نداده باشه، در سندی که روایت جعفر ابن بشیر از حماد ابن واقد هست. مقدمه سوم اینه که مراد از حماد ابن واقد در اون سند حماد ابن واقد لحام باشه، چون حماد ابن واقد هم تو اصحاب صادق دو نفر ذکر شده. اگه حماد ابن واقد کوفی یه لحام، یکی حماد ابن واقد بصری، و این حماد ابن واقد بصری یک شخص معروفی بوده که کتاب‌های عامه خیلی اسمش هست، کتاب‌های عامه اسمش خیلی هست. البته چیزی که نشانگر تشیعش باشه من پیدا نکردم. من تقریبا تمام روایات و چیز حماد ابن واقد بصری رو گشتم، ولی چیزی که نشانگر این باشه که این شیعه است و امثال اینا، تضعیفش کردن، خیلی جا تضعیفش کردن به اینها، ولی علامتی از شیعی بودنش نبود. البته روایت از امام صادقش رو هم ذکر نکردن، ولی خب توی رجال شیخ تصریح شده به روایتش از امام صادق. خب ممکنه تک و توکی روایت از امام صادق داشته، همون تک و توک باعث شده است که در اصحاب صادق ذکر شده باشه. البته تو روایت حماد ابن واقد بصری تنها یه روایت بود که یک نوع مثلا گرایش شیعیانه ممکن است توش در بیاریم. در ذیل یک روایتش هست: افضل العباده انتظار الفرج. افضل العباده در لابلای یک از روایتاش این مطلب. حالا انتظار الفرج مراد چیه؟ میگم ممکنه گرایشیانه، ممکنه انتظار الفرج به این معنا هست که شخصی که به مصیبت و گرفتاری مواجه میشه، این که صبر کنه و تحمل کنه و جزع و فزع نکنه، این بالاترین عبادته. این بالاترین عبادت صبر و خودداری از جزع و فزع، انتظار الفرج به این معنا ممکنه باشه. اصلا مربوط به بحث حضرت مهدی و صلوات الله علیه و اینها نباشه. اونی که تنها چیزی که دیدم این بود، به نظرم الان تو ذهنم نیست، گویا یه روایتی فل جمله در مدح عمر هم یکی از روایتاش بود، یک چیز نه مدح آنچنان قابل توجهی هم نبود، الان یادم رفته، به نظرم یه چیزی بود که فل جمله در چیزش. علی تقدیر حماد بن واقد بصری اینجا ممکنه هم این حماد بن واقده که اینجا هست مراد حماد بن واقده بصری باشه، پس بنابراین با توجه به این قرائن مشکل هست که اون کوفی لحامه دیگه، اون اصلا تو چیز عامه وجود نداره، اون همین حماد بن واقده لحام هست که تو کتاب های ما اسمش وارد شده. خب بنابراین مشکل هست که به روایت جعفر بن بشیر بشه تمسک کرد در اثبات وثاقت حماد بن واقد. خب اما یه قرینه، قرینه دوم این که امام علیه السلام بهش گفتن رحمک الله، ترحم کرد. خب ولی به نظر میرسه ترحم امام علیه السلام خصوصا در این روایت خاصی که وجود داره هیچ دلیل بر وثاقت نیست. اولا این ترحم خودش نقل کرده، نقل یک شخص دلیل بر وثاقتش نیست. خب البته این رو هم عرض بکنم، من و آقای خویی به عنوان اشکال به رجالیون مطرح کردن که چرا روایاتی که در مدح شخص هست و از خود شخص هست به این روایات برای اثبات وثاقت شخص تمسک میکنند. این رو زیاد اعتراض میکنند، ولی خب جوابش تو خود رجالی ها وارد شده. اینا گفتن که ما قائل به حجیت ظن رجالی هستیم، با قول خود شخص همین ظن رجالی حاصل میشه، حجیت تعبدیه نمیخواییم منهای بحث زن حاصل بشه. حالا سغرویه شما قبول دارید یا قبول ندارید یه بحث دیگه است، ولی اینا میگن که از قول خود شخص هم زن میتواند حاصل شود. حالا آیا مرحوم امام گاهی اوقات تعبیر میکردن اصلا کسی که مدح خودش رو چیز بکنه این خودش مریبه، ولی اینجور نیست. اون طرف قضیهش هم مریب بودنش خیلی، به خصوص مدهایی که خیلی مده خاصی نیست، این مده معمولی هست امثال اینها، اونها اصلا مرید نیست. و اگر نگیم به اصطلاح این بحث زن آوری رو بهش چیز نشیم، لااقل کلام امام که اصلا جا نداره. علی تقدیر عرض میکنم آن چیزی که آقایون رجالی ذکر میکنن با توجهه، نه که هیچ توجه نکردن، و این اشکال مکرر من آقای خویی رو مبنای خود ایشون هست که زن رجالی رو حجت نمیدونن، از باب حجیت تعبدیه قائل هستن، میگن حجیت تعبدیه دوریه. خب درست هم هست دوریه، ولی آقایون هم توجه به این نکته دارند و تقریبشون چیز دیگریه. برای تقریب یه اشکال اول این هست که این ترحم از خودش هست، حالا دیگه این اشکال تمامیتش وابسته به این هست که آیا ما مبنامون چی باشه، زن رجالی رو حجت میدانیم و سغرویان اینجا زن حاصل میشه نمیشه، داخل این بحثا در مورد اشکال اول هست. اشکال دوم که مهمتر این اشکاله، روایتی که ترحم امام علیه السلام رو نقل میکنه متنش اینه، میگه به امام گفتم که من گاهی اوقات خدمت شما که میخوام برسم چی حسن ملی فضل حالا مد نباش بخونیم
قال استقبل تا با عبدالله سنا فی طریق فعرست و انو به وجهی فملعی تو فدخل تو علیه بعد از آلک و فقلت جئت فداك انی لألقاك فأسرف وجهی کراهتا اشق عليك فقال لي رحمك الله ولكن رجلا لقيني امس في موضع كذا وكذا فقال عليك السلام يا ابا عبد الله ما احسن ولا اجمل.
خب این میگه بحث تقیه است، نباید سلام کنی، احترام کنی، امثال اینا. خب اینا باعث مسئله برشون میشده. خلفا نسبت به این که دیگران به امام احترام بگذارن حساس بودن و اینا نشانه این که امام علیه السلام دایه دار هست و کسانی به ایشون توجه دارن میدونستن. میگه خدا رحمتت کنه که چه کار خوبی کردی، رحمک الله، به اعتبار اینکه کار خوبی کردی، تأیید این کار خوبی است که شخص انجام داده. خب این دیگه هیچ بیشتر از این نیست، به خاطر تأیید اینکه بارک الله، رحمک الله، اینو بارک الله، بارک الله در یک کار، این نشانگر این نیست که کلا طرف کار خوب بکنه. حالا به آدم خوبی هستی نه، حالا به تناسبات یه قصه آقای بیگدری تعریف میکردن. آقای بیگدری میگفتن که خاله ما قبل از انقلاب بود، حجاب بود، بعد میگفتن که ما با آقای فاضل تو تهران داشتیم با هم میرفتیم، یه دفعه از دور خاله ما پیدا شد، اومد از کنار ما رد شد، اصلا ما خیرم نکرد، رد شد و رفت، اینقدر خوشحال شدیم. گفت بعد گفتم شاید شما سختتون باشه و اینا، خدا خیرت بده، اینجا چیز نگردی. حالا اینکه میگه خدا خیرت بده، اگر اینجا در این جمله بگیم، این نشانگر این نیست که میخواد بگه مثلا آدم خوبی هستی و برحال اون ممکنه همون 100% از همه جهات مورد تایید هستی. این رفتارت که خودت رو معرفی نکردی و آشنایی ندادی، یه خیلی رفتار خوبی بود، میگیم خدا خیرت بده، بارکالله، امثال اینها. نه خیلی عقلم خوب چیزیه، عرض کنم خدمت شما. و بنابراین این طرف هم شاید همین وجه هست که مرحوم وحید بهوانی بعد از چیز فتعمل به کار بردن. اون ترحمی دلیل بر وساقت هست که این شکلی ها نباشه، به دنبال یک کار خاصی نباشه، و اون چیزی که گاهی قد نسبت به ترحم شاهد میارن جایی که یک کسی مقید هست، مثلا یک استادی رو شاگرد مقید هست همیشه ترحم کنه. بعضی از مشایخ صدوق هست، صدوق مقید هست همیشه با رحم الله ازشون یاد کنه، اون رو اون کنه احترام شخص، بزرگی شخص، جلالت قدر شخص اقتضا میکنه که همیشه باید ترحم شخص بشه. البته ما اونم مناقشه داشتیم، گفتیم شاید یک کسی که به آدم یه خدمتی کرده، آدم مقیده در مقابل خدمتش ترحم میکنه. فرض کنید استادش هست، استادی که یک مسائلی ازش یاد گرفته ولی از بعضی جهات هم چیز نگرفته،
مثلا کسایی دیگه ای هم هستن ولی اونا را احترام
نمیکنه، چون این یکی فرض کنید یک مشکل خاصی ازش زندگیشو حل کرده، یک حقی به گردن من داره که من برای ادای حق خودم با خودم رو موظف میدم که ترحم کنم و ازش احترام کنم. اونجا هم این قلت قلت هست، اینجور نیست که خیلی، ولی اونجا حالا اقلا یه زمینه این که از ترحم بر وساقت شخص استدلال بشه هست. خیلی وقتا اون ترحم ها در کنار سایر قرائن اطمینان و اطمینان وساقت رو میاره، در جایی که ما میخواییم با تجمیع قرائن زن یا اطمینان به وساقت راوی حاصل کنیم، ترحم اون شکلی، تکرر ترحم و اینکه مقید بودنه به اینکه هر وقت اسمش بیاد ترحم کنه امثال اینها، اون خب خیلی وقتا برای قرینه بر وساقت خوبه که در کنار سایر قرائن اطمینان بخش شده. این ترحم این شکلی که یک کار خاصه، کار خوب کرده و امام علیه السلام ترحم کرده، چیزی بیشتر از تأیید نفس اون عمل ازش استفاده نمیشه. خب این هم دو قرینه. قرینه سوم روایت حسن ابن علی ابن فضال هست، که حسن ابن علی ابن فضال به عنوان حماد لحام چند تا روایت داره، یک محاسن جلد دو صفحه 361 حدیث 9، صفحه 460 حدیث 408 که اون روایت اولش در فقیه جلد دو صفحه 292 حدیث 2492 هم وارد شده با تعبیر حماد لحام. دو مورد همین ترحم امام علیه السلام هم با تعبیر حماد ابن واقد لحام هست، کافی جلد دو صفحه 218 حدیث 9. بنابراین که ما اصحاب اجماع رو مشایخشون رو ثقات بدونیم. خب این استدلال سه تا مقدمه داره که این سه تا مقدمه باید تمام بشه تا مطلب تمام بشه. یه مقدمش درسته، دو تا مقدمش ناتمام. یه مقدمش اینه که حسن بن علی بن فضال جزء اصحاب اجماع بدانیم، چون حسن بن علی فضال جزء اختلافی های اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع بعضیشون اتفاقیه بعضیشون اختلافیه. خب همچنان که حاج نوری اشاره فرمودن، اصحاب اجماع اون ادعای اجماعی که شده مثبتین هستن و حاجی نوری میفرماید که یه گروه این 6 نفر رو به عنوان اصحاب اجماع ذکر کردن، یه گروه 6 نفر دیگر رو به عنوان اصحاب اجماع ذکر کردن. امثال اینا ایشون میگه که اینا مثبتین هستن. کی گفته که حتما تعداد اصحاب اجماع حتما باید 6 نفر باشه؟ خب 7 نفر باشه، 8 نفر باشه. یه عده این 6 نفر ذکر کردن، یه عده یه 6 نفر دیگه ذکر کردن و حتم هستن که در واقع حتم باشن. حتم اخباره، یعنی من به این 6 نفر بیشتر شهادت نمیدم، من فقط به این 6 نفر شهادت میدم، به افراد دیگه شهادت نمیدم. خب این مقدمه اول که جز اصحاب اجماع باشه این تامه. اما مقدمه دیگه این که مشایخ اصحاب اجماع رو ما ثقات بدانیم، خب این مقدمه تام نیست. سه تا مبنای معروف در اصحاب اجماع هست. یکی این که اصحاب اجماع که اگر سند تا اونجا صحیح باشه تا آخر صحیحه، این مبنای مشهور بین مشهور بوده. مبنای دوم مبنای که حاجی نوری داره که نه تن به صحیح حسن روایت، نه اصلا به خاطر اینکه مشایخشون ثقات هستن صحیحه، اصلا مشایخشون تا معصوم سره به معنی عامه، از سره به معنی امامی میگه نه سره به معنی عامه. این دو مبنا. مبنای سوم که مبنای حاجه ها است و بعضی زاویه دیگه داره، اصحاب اجماع فقط وثاقت خودشون ازش اثبات میشه، نه چیز بیشتری. اصحاب اجماع هیچ فایده حدیثی یا رجالی نداره. بنابراین که مبنای صحیح هم همین هست، این مبنا خب بنابراین بیواسطه تو روی این مبنا یا بیواسطه یا باواسطه باشه فرق نداره. نه حاجبایش کنونشون قائل نیستن، اصلا اصحاب اجماع رو برش خصوصیت خاص قائل نیستن. یه بحث ابن عبی اومد و صفقان و زنزی هست، اون بحث جداست، از تو اونا هم اصحاب اجماع هستن، ولی اصحاب اجماع بودن یک خصوصیتی نداره. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم این هست که حماد لحامی که تو سند ما هست حماد ابن واقد لحام باشه، اونم ثابت نیست، چون گفتیم ممکنه حماد لحام تو سند ما حماد ابن بشبل لحام باشه. این حماد ابن اینجایی که هست حماد ابن واقد لحامه که بعضی جا تصریح کرده، این که حتما حماد لحام در سند ما با حماد لحامی که اینجا هست یکی هست،
این خیلی ازش حماد ابن واقد نداره،
اون حسن مریم فضاله، ولی در روایت ما یونس ابن یعقوبه. روایت ما یونس ابن یعقوبه. شرط اینی که از این روایت بتوانیم در ما نحنفی استفاده کنیم این است که حماد لحام در روایت ما حماد ابن واقد لحام باشه. این با این اشکالی که در مورد نون هست، بنابراین از این هم نمیشه اثبات وثاقت کرد. و یه وجه دیگه هم وجود داره که اون وجه چهارم که ضعیف‌ترین وجه هم هست، اون اینی که چون روایت حماد لحام در فقیه وارد شده، ما فقیه بگیم و جمیع ما تمام روایتش مفتابه هست، پس بنابراین روایت حماد لحام صحیح هست. خب مفتاب بودن شاهد بر این نیست که حتما به خاطر وثاقتش باشه، ممکنه به خاطر قرینه خارجی باشه، پس بنابراین اون که هیچ وجه خاصی نداره. بنابراین ما از جهت سندی روایت حماد لحام رو نتونستیم تصدیق کنیم، ولی متنش و اون توضیحی که در مورد روایت میده توضیح از خیلی با آیات ذاتاً سازگار هست و میخوره. اینه که آقای صدر تو تقریرات آقای هاشمی، این من فکر میکنم به روایت هم ناظره، یعنی چون تقریرات آقای هاشمی اینجا با تقریرات آقای طائری خیلی فرق داره، اصلا پیداست دور جدید آقای صدر اصلا بحث عوض کرده، نگاه بکنید کاملا متفاوت هست، تقریرات آقای هاشمی پخته تره، یعنی این مطالب به نظر میرسه که با دوره جدیده آقای صدر مطالب رو یقدر پخته تر کرده. حالا اینه که ایشون میگه این احتمال رو که مطرح میکنه، میگه احتمال غریبیه فی نفسه، همینجور هم هست، احتمالی که این نازل به این هست که به اصطلاح میخواد بگه انفاقتون انفاق خیلی بیش از حدی نباشه، کاملا احتمال غریبیه، ولی نه به خاطر روایت فی نفسه، نمیخواد متعین هم بدونیم. حالا یه مکملی داره انشاءالله مکملش رو فردا هست
چی؟
که متعیرش ندونیم به نه نمیشه بشه، ولی بعد احتمالات مختلف رو در نظر گرفت، ببینیم احتمالش هم که وجود داشته باشه دیگه رو باید نمیشه توسط که در مانه بسید و امسالی حالا اینو بعد بحثش رو بعد میخواییم مطرح کنیم که علا ای تقدیر این روایت ولو مکمل او باشه قانون عام داره بیان میکنه، این آره مکملی داره به نظر میاد،
مثلا اون ارتکازی بودنش هم معید عمومیتش باشه و کمک باشه به
اینکه
متعین
نشه به خصوص الفاقیان. حالا ظاهرا این روایت ما وجهی نداره که اینو خاصه اون بکنیم، یه قانون عام میخواد بجه، میگه شما حق ندارید خودتون رو به هلاکت بندازید، خود رو به هلاکت اندازید، ارتباطش با قبل ذکر این قانون کلی با قبل به خاطر این هست اشاره کنه که انفاق زیاد نباید انجام بشه، نه این خود کبرا، ذکر کبرا در اینجا به خاطر این نکته است. این دوتا بحث رو باید از هم جدا کرد. اینو میگم فرده مکملی داره عرض میکنم این رو. مثلا الله و جناب نبی جناب محمد و آله.